بسم الله الرحمن الرحيم. لإلزام العقل باستدعاء إحدى الفكرتين عند وصول الفكرة الأخرى فيه، ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها بين العلة والمعلول بين ما إذا كانت لدينا فكرة معينة عن الصلة وما إذا لم تكن. فليست الضرورة في مبدأ العلية ضرورة سيكولوجية، بل هي ضرورة موضوعية. اشکال سومی که بر حرف هیوم دارند اینه که شما گفتید ضرورتی که ما بین علت و معلول درک می‌کنیم در واقع یک ضرورت ذهنی است و یک حالت فیزیکولوژیکیه. فیزیکولوژی یعنی روانشناسی. تلفظی که ما می‌کنیم میگیم فیزیکولوژی، تلفظ فرانسویشه. تلفظ انگلیسی سایکولوژیه. پیش تلفظ نمیشه و بعدش هم سعی تلفظ میشه. سایکولوژی همون پسیکولوژی. این که شما میگید که یک حالت روانی هست و ذهن ما جوری است که وقتی یه مفهومی را درک میکنه دنبالش یه مفهوم دیگری را ملزم است که درک بکنه، اگه یه همچی چیزی باشه، ما وقتی مراجعه به ذهن خودمون میکنیم و این حالت روانی خودمون رو مورد بررسی قرار میدیم، باید درک کنیم که اون ضرورت علیه که میگیم همین حالت روانی ماست. این در صورتی یه همچه حالتی برای ما پدید میاد که واقعا ما یک ارتباطی بین یک علت و معلول، اونطور که شما گفتید، در اثر تعاقبات متکرر حاصل بشیم. اما اون معنایی که از علیت درک میکنیم و ضرورتی که قائل هستیم بین علت و معلول وجود داره این نیست. ما حقیقت علیت رو وقتی تصور میکنیم، اون معنایی که به ضروره بهش معتقدیم اینه که اگر یک معلولی، یک پدیده‌ای خود به خود وجود نداشته باشه، نسبتش به وجود عدم و حسب ذات مساوی باشه، احتیاج داره به اینکه یک موجود دیگری به این وجود بده. حقیقت علیت اینه. یه معلولی فی حد نفسه، یه حادثه‌ای فی حد نفسه خودش ضرورت وجود ندارد. این ضرورت باید از راه علت ناشی بشه. خودش وجود نداره، علت باید بهش وجود بده. اون معنای علیتی که ما درک می‌کنیم اینه. و این در این معنا هیچ اثری از این نیست که ذهن ما ملزم است که به دنبال یک پدیده دیگری را تصور کند. پس اون معنایی رو که عقل ما به ضروره حکم میکنه، احتیاج معلول است به علت در خارج. اونی که شما گفتید یه حالت روانی هست که ذهن ما ملزم است به دنبال یکی دیگه را تصور کنه. و شاهدش اینه که اگر نظر شما صحیح بود، تنها در صورتی بود که ما یک رابطه خاصی بین علت و معلول درک کرده باشیم و یک فکری درباره این داشته باشیم. و حالا اون که قانون علیتی که ما درک میکنیم یک رابطه خاصی بین یک علت و معلول خاصی احتیاج نداره، اون قانون علیتی که ما درک میکنیم اینه که معلولی که خود به خود وجود ندارد، به ضروره باید وجودش از جای دیگه به وجود بیاد. پس در این قانون ما این اثری از این الزام عقلی که شما گفتید نمیبینیم. سالسن ان الضرورة التي ندركها في علاقة العلية بين علة ومعلول، اون ضرورتی که ما درک میکنیم در رابطه علیت بین یک علتی و معلولی، در این ضرورت اثری از الزام عقل به این که یک فکر خاصی را استدعا بکند موقعی که فکر دیگری حاصل میشود، اثری از این الزام نیست. ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها بين العلة والمعلول، این ضرورتی که ما درک میکنیم فرقی نمیکنه بین اون جایی که لکانت لدینا فکرة معینة عن الصلة، یک فکر خاصی از ارتباط بین علت و معلول داشته باشیم و بین ما اذا لم تکن، چه در مورد خاصی در اثر تعاقب یا رابطه‌ای در ذهن ما آمده باشه چه نیامده باشه، ما این ضرورت بین علت و معلول را همه جا درک میکنیم. میگیم اگر معلولی بخواد وجود پیدا کند، یعنی چیزی که از خودش وجود ندارد، حتما باید یک علتی بهش وجود بده. حالا چه معلولی باشه و چه علتی باید به او وجود بده و علتش چی هست، ما خیلی جا از علت هم را نمیشناسیم. یه رابطه خاصی بین دو پدیده را درک نکردیم، در این حال میگیم این معلول حتما باید علت داشته باشه. پس اون حقیقت علیتی که درک میکنیم غیر از اونیه که شما میگید. میگه این معنای ضرورتی که ما درک میکنیم ضرورت روانی است نه ضرورت خارجی. حرفش این بود دیگه. اون نگفت شما ضرورتی که شما این کار معتقدید میگم نیست. میگه شما اشتباه کردید. این که شما میگید معلول در خارج یک رابطه ضروری با علت داره، این رابطه ضروری مال ذهن شماست نه مال خارج. میگه ما ضرورتی که درک میکنیم بین علت و معلول اینی که شما میگید نیست. اونی که ما درک میکنیم اینه که چون این معلول از خودش وجود ندارن یه چیزی باید بهش وجود بده. اون ضرورتی که ما درک میکنیم اینه و این حالت روانی نیست. اگه حالت روانی بود در یک صورتی بود که حتما یه رابطه خاصی بین دو شی را ما تصور کرده باشیم. ما این رابطه خاصی هم تصور نکردیم و در این حال اعتقاد داریم به اینکه معلول حتما احتیاج به علت داره. فلیست ضرورت فی مبدا العلیه ضرورتا سایکولوژیکتا. پس ضرورت در قانون علیت یک حالت روانی نیست بلکه یک ضرورت خارجی است. و رابعا ان العلت و المعلول قد یکونان مقترنین تماما. برای توضیح این اشکال خوب اون مقدمه این که قبلا عرض کرده بودم بهش توجه داشته باشید. هیوم میگفت که تداعی معانی در اثر یکی از سه چیز حاصل میشه، یا تشابه یا تقارن و یا تعاقب. در تقارن که ما دو تا شیء را در خارج مقترنن درک میکردیم، در اینجا رابطه علیت نمی گفت هست با اینکه تداعی معانی بود. چرا نمی گفت؟ به خاطر این بود که در اونجا خصوصیتی نداشت که ما بگیم یکیش علت هست یکیش معلول، دو چیز با هم هستن، تقارنشون موجبه نمیشه که بگیم یکی علت هست یکی معلول، ترجیحی نداره، هر دو مساوی هستن، با هم درک شدن. اما در تعاقب می گفت این علیت. چرا؟ برای اینکه اونی که جلوتر محقق شده این اولاست به اینکه بگیم علت هست، با اونی که دنبال سرش اومده اون بگیم معلولش. پس رابطه تعاقب را او تفسیر میکرد به علیت، تقارن را نمیگفت علیته، با اینکه ترجیحی نداشت به اینکه بگیم متقارنه، یکیش علت هست یکیش معلول. حالا ایشون روی همین دست میگذارد، میگن ما گاهی رابطه علیت را بین متقارنه این درک میکنیم. همون ضرورتی که بین متعاقبین شما خیال میکردید هست و در موارد متعاقبین تفسیر میکردید به ضرورت ذهنی، این همین ضرورت رو ما بین متقارنین درک میکنیم. قلم دست میگیریم مینویسیم، دست ما حرکت میکنه قلم هم حرکت میکنه. هیچ شکی نداریم که اون چه علت هست دست ماست. حرکت ید و حرکت قلم دو پدیده هستن، تعقب پیدا میکنن، متقارنن. اما هیچ احتمال نمیدیم که حرکت قلم علت باشه برای حرکت ید. یقین داریم که حرکت ید علت هست برای حرکت قلم، با اینکه تعاقبی هم در کار نیست.
اگر تقارن موجب علیت شود، پس حدود مجیع هم با تقارن
باشن. مگه ما گفتیم کل تقارن علیه؟ میگیم در یه موردی، البته بعدن خواهیم گفت که علیت لا یکون علیت حقیقه الا بین متقارنین، اصلا در مورد تعاقب علیت نیست. بعد خواهیم گفت بعد علت و معلول همزمان باشن، انفکاک بین علت و معلول محاله، اون حالا سر جای خودش اشکالش بعد میاد. ولی معناش این نیست که کل متقارنین فهوا علتون و معلول. در یه موردی داریم که علت و معلول متقارنان هستند، شما هم نمیتونید این کار کنید. نه تقارن دلیل علیته، متقارنین بالاتفاق زیاده که اتفاقا دو چیز با هم متقارن میشه در زمان. نمیگیم علیته، ما علیت از جای دیگه کشف میکنیم. یه جایی که علت و معلول با هم متقارن هستند، مثل حرکت ید و حرکت قلمی که در دست گرفتن، بدون شبه حرکت دست علت هست برای حرکت قلم، نه بالعکس، با حالی که هر دو در یک زمان انجام میگیرن. شما خواستید علیت رو تفسیر کنید به تعاقب متکرر، تعاقب نیست اینجا، به علیت هست، پس تفسیر شما برای علیت صحیح نیست. بله بله، نه خیلی زمانی مخصوصه، نه خیلی ایشون رتبی رو تصور نفرمیدن، شما میگن ایشون تعاقب میگن، یعنی تعاقب زمانی. اصلا میگه زمان رو از تعاقب ما میفهمیم، میگه زمان هم دروغه، این اولین کسیست که در زمان تشکیک کرده هیوم، میگه اصلا زمان را از تعاقب در ذهن میفهمیم، چون دو شی در ذهن ما متعاقبن به وجود میان، اینا اسمش میذاریم زمان، و زمان واقعیت خارجی نداره، یه مفهوم ذهنی. رابن ان العلت والمعلول قد یکونان مقترنین تماما، گاهی علت و معلول کاملا متقارن است. این مماشاتا اینجا گفته شده قد، و الا بعدا در باب علیت اثبات خواهیم کرد که علت و معلول، علت حقیقی با معلول حقیقی همیشه متقارنانند. و مع ذلک ندرک علیت احدهما للآخر، در این حالی که متقارنین هستند درک میکنیم ما که یکی علت است و دیگری معلول، که حرکت الید و حرکت القلم حال الکتاب. فإن حرکت الید و حرکت القلم توجدان دائما فی وقت واحد، فلو کان مرد الضرورة والعلية الى استتباع احد العمليات العقلية للأخرى بالتدائی، اگر بازگشت ضرورت و علیت به این بود که یکی از دو کار ذهنی مستتبع کار دیگری هست به وسیله تدائی، لما امکن فی هذا المثال ان تحتل حرکت الید مرکز العله، در این مثال ممکن نبود که حرکت ید علیت را اشغال کند و حرکت قلم معلولیت را. چه خصوصیتی داشت بگیم ید علت از حرکت ید و حرکت قلم حرز کنم معلوله؟ چون علت بنا شد اون چیزی باشد که تقدم دارد در متعاقبین، و اینجا متعاقبینی نیست و تقدم و تأخری نیست. لأن العقل قد ادرک الحرکتین فی وقت واحد، ذهن که این دو تا حرکت رو با هم درک میکنه، فلماذا وضع و وضع احداهما موضع العله و الاخرى موضع المعلول. در تعاقب این اولویت بود که اونی که مقدم است بگیم علته، اما در متقارنه به چه دلیل بگیم این مقدم است بر دیگری؟ و به کلمت اخر، به عبارت دیگه، ان تفسیر العلیه به ضرورت سایکولوژیت، یعنی تفسیر کردن علیت به یک حالت روانی و ضرورت ذهنی، معناش اینه ان العلت انما اعتبرت علتا لا لانها فی الواقع الموضوعی سابقتون علی المعلول، علت را ما علت دانستیم نه به خاطر این است که در واقعیت خارجی سبقت بر معلول دارد و مولد او هست، معلول را به وجود می آورد. این که تفسیری بود که ما می کردیم، ما می گفتیم وجود علت سبق وجودی داره بر معلول، و در خارج معلول تولید می شود از علت ولو زمانا متقارن باشد. ما اینجور می گیم. شما که میگید ضرورت علی تفسیر میشه به ضرورت روانی، معناش این نیست که میخواد بگید وجود این قوامش به بستگی به علت داره، اینو که نمیگید، بلکه میگید علت به خاطر این علت هست، لأن ادراکها یتعقبه دائما ادراک المعلول، به خاطر این است که درک این علت مستتبع هست دائما ادراک معلول در اثر تدائی ما. فتکون لذالک علتا له، چون سبقت دارد در ذهن، از این جهت میگیم این علت هست برای اون چیزی که لاحق است در ذهن. و حاضر تفسیر لا یمکنه ان یشرح لنا کیف صارت حرکت الید علتا لحرکت القلم، این تفسیر نمیتونه توضیح بده برای ما که چرا میگیم حرکت ید علت است برای حرکت مفتاح، برای اینکه هر دو در ذهن با هم اومدن. معنى حرکت القلم لا تجیع و عقب حرکت الید فی الادراک، تأخری نداره در درک. و انما تدرک الحرکتان معن، فلو لم یکن لحرکت الید سبق واقعی و سببیت موضوعیت لحرکت القلم لما امکن اعتبارها علتن، اگر یک سبق واقعی و وجودی که همون سبق رتبی است که آقای برهان می‌فرمایند، اگر این نبود و فقط سبق زمانی بود، اونم در ظرف ادراک، در اینجا نباید بگیم این علت هست برای معلول. لما امکن اعتبارها، یعنی شمردن حرکت ید را علت برای حرکت قلم. این اشکال چهار.
حرکت ید علت برای هر دو معلولی هست، علت دیگه
هست. احتمال میدیم که نسبت حرکت ید به حرکت قلم با نسبت حرکت قلم به حرکت ید مساوی باشه، هیچ فرقی نمی کنه. نه این تقومی به اون داره، نه اون در این، نه این تأثیری داره در اون، نه اون تأثیری داره. میدونم صحیح، اما این دوتا نسبت به هم چطور مساویه نسبتشون؟ یعنی نه دست مؤثر است در قلم و نه قلم در دست، هر دو یک نواخت. همون اندازه‌ای که قلم در دست اثر داره، دست هم در قلم همون اندازه اثر داره، به هیچ کدوم اثر ندارن. الان شما این دست شما از این نقطه به این نقطه حرکت کرد یا نه؟ پس حرکت تحققت فعلیت. قلم چطور؟ از این نقطه حرکت کرد به این نقطه یا نه؟ انتقال برای قلم حاصل شد در خارج یا نه؟ شد دیگه. پس انتقال هم برای ید حاصل شده هم برای حرکت، دو تا انتقال، یکی برای ید یکی برای قلم در خارج حاصل شد. اون نقطه‌ای که قبلا دست بود حالا نیست، اون نقطه‌ای هم که قلم بود حالا نیست. پس انتقال حاصل شد برای هر دو، دو تا انتقال حاصل شده. آیا این دو تا انتقال نسبت به هم هیچ رابطه‌ای ندارن؟ یا می‌فهمیم دست که حرکت کرد قلم حرکت کرد؟ اگر قلم در دست نبود، دست من هر چی حرکت می‌کرد قلم سر جای خودش می‌موند. نمی‌فهمیم حرکت ید علت است برای حرکت مفتاح؟ می‌فهمیم این دو تا رو. البته یه علت فوقی هم دارد که هر دو علت او هستن. معلول او هستن.
آدم خواهی باشه، ارادهی باری که نظرت قلم دستش باشه.
بازم همینطوره. بالاخره حرکت این علت هست برای حرکت اون. حالا در اینجا فرض اینه که با حرکت ارادی حرکت. صحیح. اما نسبت به همین دو تا چطور؟ هیچ رابطه ای ندارن؟ خیلی خوب. ما همونو میگیم حرکت علت داره حرکت ید برای حرکت مفتاح یا برای حرکت قلم. و خامسا ان تدایی کثیرا ما یحصل بین شیئین دون الاعتقاد.
این قائل است اون چیزی که معلوم به معلوم نیست، وقتی به حالت ذهنی گفت در ذهن که این علت معلول اصلا نمیاد.
خب ما اخذ به ضرورت میکنیم، فقط اشکال که در بنا نیست، در مبنا هم هست. ما میگیم آقای هیوم شما میفهمید که نسبت حرکت دست به حرکت قلم مساوی نیست با هم دیگه این دوتا، یا نه یا نمیفهمی؟ اگر نمیفهمی خلاف وجدان و ضرورت. ما آدم ها اینجور میفهمیم. ما میفهمیم که دست وقتی حرکت میکنه قلم حرکت میکنه، یه رابطه یه هست، تأثیری داره دست در قلم. میدونم، میگه این که حالت وجدانی خود شماست که دست شما علت میشه برای حال حرکت. اگر اینا انکار بکنی، یه انکاری ضروری کردی. همه میفهمن که حرکت ید با حرکت قلم نسبتشون متساوی نیست. نمیشه گفت همون اندازه‌ای که قلم در دست حرکت دارد، دست هم در حرکت هم اندازه اثر داره. و چون هیچ کدوم اثر ندارن، قلم در دست حرکت نداره، پس دست هم در قلم هیچ اثری نداره. نمیشه گفت به ضروره. حتما اینجا علیت هست. و حال اینکه شما منتها او میگه این علت در ذهنه. بسیار خوب، وقتی اینو شما دیدید میگه ضرورتش از ذهن درک میکنه. میگیم حرکت قلم و ید در ذهن شما با هم وارد میشه یا یکی تقدم داره بر دیگری؟ با هم میاد. وقتی با هم اومد، پس علیت حالا درک میکنه ذهن یا نه؟ نمیتونه بگه نمیکنه. یه همون حالتی که بین متعاقبین درک میکرد، بین مقترنین هم درک میکنه ذهن. ذهن هیچ فرقی نمیذاره بین تأثیر ید در حرکت قلم با تأثیر توپ بلیارد در یکی دیگه توپ. همون جور که میفهمه حرکت اون از اون ناشی شده، اینجا هم میفهمه. هیچ فرقی بین این دوتا ضرورت ذهنی، در ذهن صحبت میکنیم، بین این دو ضرورت ذهنی هیچ فرقی نیست. و حالا که در یکی تعاقب هست، در یکی تعاقب نیست. شما علیت رو تفسیر کردی به تعاقب، بارون که این همون رابطه را ذهن در مقترنه این هم درک می کند و تعاقبی نیست. و خامسا ان تدایی کثیرا ما یحصل بین شیئین دون الاعتقاد به علیت عهد اعمال الاخر. شما گفتید هرگاه تدایی معانی در متعاقبین حاصل بشه این همون علیته، تدایی معانی در متقارنین و در متشابهین علیت نیست، اما در متعاقبین هر دو تدایی معانی باشه این علیته. ما میبینیم تدایی معانی در متعاقبین هست خیلی جاها با اینکه علیت نیست، شب و روز متعاقبن به وجود میان، تا میگیم شب فوراً مفهوم روز هم به ذهنمون میاد، شب و روز در ذهن هم متعاقبن مکرر وارد میشن، به طوری که هر وقت گفته میشه شب یاد روز هم آدم میفته به تدایی معانی. بالون که هیچ که نگفته شب علت برای روزه یا روز علت برای شبه. خامسا ان تدایی کثیرا ما یحصل بین شیئین دون الاعتقاد به علیت عهد اعمال الاخر. فلو سهل داوید هیوم، اگر صحیح بود که داوید هیوم تفسیر میکرد علت و معلول را به این که دو حادثی هستند که تعاقبشون را کثیرا درک میکنیم تا به حدی که یک رابطه تدائی معانی در ذهن برای اونها پیدا بشه، اگر این تفسیر هیوم صحیح بود لکال اللیل و النهار من هذا القبیل. فکما ان الحرارت و الغلیان حادثان تعاقبا، حرارت و جوش آمدن آب دو حادثه ای هستند که تعاقب پیدا کردن، در ذهن هم اینا مکررن وارد شدن تا اونجایی که نشأت بینهما رابطه تدائی، تا ذهن عادت کرد که اینا را متکررن با هم متعاقبن درک بکنه و تدائی معانی حاصل شد. کذالک اللیل و النهار و تعاقب هما و تدائی هما ما ان عنصر الالیه و الضرورت الذی ندرکه بین الحرارت و الغلیان لیس موجودن بین اللیل و النهار. پس سر الیت در تعاقبشون در ذهن نیست، هیچ چیز دیگه ای هست اینجا. فلیس اللیل علتا للنهار و النهار علتا للیل. فلا یمکنو اذن تفسیر هذا العنصر، اونی که مراک علیت هست نمیشه به اون جهت مشترک بین این دوتاست. به مجرد تعاقب المتکرر و المؤدی الى تداعی المعانی، اون تعاقبی که منجر میشود به تداعی معانی اونطور که هیوم خواسته تفسیر کنه. و نخلص من ذلك الى ان المذهب التجریبی یؤدی حتما الى اسقاط مبدأ العلیه. بحث در اینجا بود که اگر ما معارف عقلی را مستقل از تجربه قائل نباشیم، خود تجربه نمیتونه اصل علیت را ما ثابت بکنه. استطرادن بحث رفت در کلام هیوم که او هم فهمیده این معنا را که تجربه نمیتوانست برای ما اصل علیت را اثبات کنه، و او در مقام در آمده بود که علیت را یه جوری دیگه تفسیر کنه. اون حرف ایشون رد کردیم، برمیگردیم به اصل مطلب که گفتیم اگر ما بخوایم از خود تجربه فقط استفاده کنیم اصل علیت رو نمیشه اثبات کرد. تجربه فقط تعاقب پدیده ها یا تقارن پدیده ها رو میبینه مییابه، اما اینکه یکی مؤثر است در دیگری و یکی قوامش به دیگری هست اینجا تجربه نمیتونه شده. میاد همین مثلا جزئی و کلی الان میرسه میرسیم از میکنم الان بحث جزئی و کلیش میاد.
حالا در
ایشون حرفش این بود، که در همه موارد علیت ما یه اشتباهی میکنیم، یه رابطه ای هست مال ذهنمون به خارج نسبت میکنیم، مثل این که مکان و زمان را ما خیال میکنیم که در خارج هست، حالا که در خارج مکان و زمانی نیست، مکان و زمان را ما در ذهن خودمون درک میکنیم. و این حرف منشأ شده برای حرف کانت که مکان و زمان را قائل شده به اینکه شرط حساسیت هست به مال ذهنه. اصل این حرف مال هیومه، میگه خیلی چیزها را ما خیال میکنیم در خارج اینا، حالا که در خارج نیستن، ذهن ما اینجوری درک میکنه. ما خیال میکنیم که یک ضرورتی رو در خارج بین شیئین درک میکنیم، در واقع این ضرورت مال ذهن است نه مال خارج. پس هر جایی شما مردم عموما میگن علیت بین دو حادثه هست و ضرورتی درک میکنیم بین این دو شی،
من میگم این ضرورتی که درک میکنید، من که هیومن، این ضرورتی که شما درک میکنید راهی نداریم برای اینکه در خارج بگید این ضرورت هست. این ضرورت یک حالت ذهنی شماست، ذهن شما جوریه که این را بدون اون نمیتونه درک کنه. پس حرف ایشون اینه که همه موارد علیگت برمیگرده به یک ضرورت ذهنی. اون برای اینکه روی اصول عقلی ما باید اثبات کنیم، اون میگه غیر از تجربه من چیزی قبول ندارم. ما بعد از اینکه اثبات کردیم که عقل خودش یه چیزی منهای تجربه درک میکنه و از راه برهان عقلی میتونیم اثبات کنیم که معلول انفکاک از علت میتونه پیدا کنیم. بله اون جایی که شما میگید انفکاک پیدا میگه ناخیر میبینیم ما انفکاک پیدا کنیم.
مثلا فرض همین حرکتیات علت اساسا در حرکت قلم اصلا در خارج نداره ذهن ها این فکر فکر فنی هیچ کدوم. ولی مثلا فرض زید امر مرگ 2000 تا فهمیدیم با هم دیگه متقابل متعارف وجود داشتن دیگه، اون امکان داره برای همین بهترین جواب است در جوابی که
عرض میکنم. اون میگه اگر صرف تقارن رو میگی که تقارن دلیل علیت نیست، تقارن خیلی جای دیگه هم هست.
تقارن در جاهای دیگه از هم قابل انتقال هستن ولی در علت معلول نیستن. اینو به وجدان ما میبینیم، یعنی محسوس نیست
در شما علیت رو منحصر میکنید به اینجا، یعنی علیت به معنای وسیعش، علیت به معنای وسیعش که شامل شرط و موعد و این حرف هم بشه. نمیگید پدر علت هست برای وجود فرزند به معنای وسیعش. خب این علت پدر مرده فرزند تازه متولد میشه، اون که روی با قانون عقلی بحث نمی کنه میگه تجربه. میگه ما نمیگیم پدر علت برای فرزنده، خب همه میگن دیگه. باره که تاقوم هم اینا رو بعد باید روی مبانی عقلی ما اثبات کنیم که علت حقیقی اون هیچ وقت انفکاک از معلول نداره. اینا که میگیم علت هن، اینا در واقع علت نیستن، اینا شرط هن، معد هن. اینا
مثلا در همین حرکت ید و قلم علت و معلولن دیگه
تا انفکاک تدریم
محسوس نیست
و بعد اقلن نه، مقارنتش محسوسه،
عدم انفکاکش هم محسوس داره. ما میبینیم که اصلا امکان ندهیم در زمین بزنیم
بازم کار در دیگه. این که ضرورت به شرط محموله که میگید حرکت دست و حرکت مفتاح، خب قلم ممکن است به وسیله دیگه هم حرکت کنه. قلم آهنی باشه با آهن ربا میکشیدش حرکت میکنه، دست منم حرکت میکنه بدون اینکه حرکت قلمی در کار. آقا شما حرکت ید و مفتاح یا قلمی که در دست دست فرض کردید، این ضرورت به شرط محمول شده. ولی اگر حرکت الید بگید و حرکت القلم، خب انفکاکش در خارج زیاد، خب ضرورت به شرط محمول که دیگه درش بحث نیست. حاصل این که اگر شما اینا را انکار کردید، یعنی مبنا را فقط روی تجربه قرار دادید، اصل علیت را نمیتونید اثبات کنید. اگر اصل علیت اثبات نشد، پایه تمام علوم در هم فرو می‌ریزد. برای اینکه تمام علوم اساسش بر این است که روابط بین علت و معلول ها را درک بکنید. اگر علیتی در کار نبود، یعنی احتمال دادیم که یک حادثه خود به خود بدون علت به وجود بیاد، اصلا کاوش های علمی همه غلطه. برای که یه دانشمندی وقتی میشنه تو آزمایشگاه زحمت میکشه هی آزمایش میکنه، دنبال چی میگرده؟ دنبال این میگرده که یک رابطه کلی بین دو پدیده به دست بیاره تا اونا به صورت یک قانون علمی عرضه کنه. اگر احتمال بده که یک پدیده یهو خود به خود به وجود میاد بدون هیچ علتی، هیچ وقت زحمت تجربه به خودش نمیده، برای که وقتی بنا شد امکان داشته با یه چیز بی علت به وجود بیاد، باز دنبال چی میگرده او؟ اگر بشه هر معلولی از هر علتی به وجود بیاد، سنخیه قاعده سنخیت بین علت و معلول که یکی از فروع قانون علیته، اگر اینو انکار کنیم بگیم نه لازم نیست که علت و معلول سنخیتی داشته باشه، خب پس دانشمند دنبال چی میگرده؟ او دنبال این میگرده که اینه علت حرکت چیه؟ علت حرارت چیه مثلا؟ با زحمت‌های زیادی اثبات میکنه که علت حرارت همه جا حرکته. فرض کنید بیم قانون در فیزیک اثبات میشه، من اگر احتمال بده که یه جایی ممکنه علت باشه و معلول نباشه، خب پس این قانون علمی نمیتونه رو عرضه بکنه که حرارت علت هست برای پیدایش حرکت، بالعکس حرکت علت هست برای حرارت، یا احتمال بده که بله در موارد زیادی حرارت در اثر حرکت به وجود آمده، یه جام بدون علت به وجود میاد، یا نخیر حرارت در اثر فرض فرمایید معلق زدن یک کبوتری در هوا به وجود میاد، دنبال قانون علمی نمیتونه بره. اینا رو از کجا فهمیده؟ این که ارتکاز هر انسانی هست که هر معلولی علت خاصی داره و این علت در همه موارد مشابه همین اثر خاص را خواهد بخشید، این دانشمند اینا رو از کجا درک کرده؟ اگر بگید از یه تجربه دیگری، مثلا حالا فرض فرمایید در من مثال‌های ساده میگیم علت جوش آمدن آب سر در جهرانه، خب این قانون کلی را وقتی یه دانشمندی میخواد بگه چند مرتبه اینو تجربه میکنه؟ فرض کنید 100 مرتبه تجربه میکنه، دیگه تمام آب‌های دنیا را با تمام حرارت‌ها که تجربه نکرده، او تجربه میکنه یه آبی که توی روی کتری از رو بخاری فرض کنید یا نمیذاره روی یک منقل برقی، اما هر آبی در دنیا هست با هر حرارتی تجربه کرده؟ نه. 100 مرتبه. خب این قانون کلی را وقتی یه دانشمندی میخواد بگه چند مرتبه اینو تجربه میکنه؟ فرض کنید 100 مرتبه تجربه میکنه، دیگه تمام آبهای دنیا را با تمام حرارتها که تجربه نکرده، او تجربه میکنه یه آبی که توی روی کتری از رو بخاری فرض کنید یا نمیذاره روی یک منقل برقی، اما هر آبی در دنیا هست با هر حرارتی تجربه کرده؟ نه. 100 مرتبه که تجربه کرد یقین پیدا میکنه که علت هر غلیان حرارته، اونم این درجه خاص از حرارت. کی میتونه در اثر اون 100 مرتبه تجربهش این قانون کلی را برای هر آبی و هر حرارتی اثبات کنه؟ تا یقین نداشته باشه به این که آب یه طبیعت واحدی است، حرارت هم یه طبیعت واحدی است، هر جا آب باشه همین خاصیتش، هر جا حرارت هم باشه همین خاصیتش. یعنی یک ماهیتی که حقیقت واحدی دارد آثارش هم همیشه یک نواخته، و این که بین علت و معلول یک سنخیت خاصی هست، جوش آمدن آب مال حرارته، مال برودت نیست، احتمال نمیده که یه جایی هم برودت موجب غلیان آب بشه، یه رابطه خاصی هست بین اینا. این معنارات اگه درک نکنه به چه ملاکی میگه 100 مرتبه تجربه‌ای که من کردم بر میلیون ها موارد آبی که در دنیا ممکن است تحقق پیدا بکنه صادقه؟ این قانون علمی را روی چه ملاکی عرضه میکنه؟
ماده و
هر سطح
ماده
سالانگی
همیشه بسیار خوب، ماده در شرایط معین در هر شرایطی به صورت خاصی،
خیلی خوب،
در این شرایط آب به صورت آب در
سوال سوال شما چند تا ماده را تجربه کردی؟ آخر همین را هر دیگه میفرمایید که میخوان بگن خب این ملاک چیه؟ ما هم قبول داریم به چه دلیل؟ همین به چه دلیل؟ این که میگید در همه جا یک سانت به چه دلیل میگید؟
میخواد باشه
میخواد نباشه؟
اون اصلا که مختره یا فضایی که آدم طبیعی میشینه بخواد این شرایط داره
میدونم شرایط در همین مواردی که تجربه کرد از راه تجربه به دست آورد، اون جایی که تجربه نکرده از کجا میگه اونم همینطوره؟
یه ماده واحده میشه.
احسن تو ماده واحده در این جایی که من تجربه کردم این اثر رو داره، به چه دلیل میگه همین ماده در این کره مریخ هم همین اثر رو داره؟ اینا تجربه گفت در هر حال همه حرف ما سر همین حالشه که شما آبی را که در کره زمین در فرض کنید که اتاق آزمایشگاه خودتون تجربه کردید، به چه دلیل میگید در خط استوا هم همینجوره؟ به چه دلیل میگه در کره مریخ هم همین آب با همین حرارت به همین اندازه جوش میاد؟ تجربه به شما فهموند این را؟ منم همینو میگم، عقلیگین هم همه همینو میگن، حرف سر اینه که این از کجا به دست اومد. این که هر جا شما صد مورد تجربه کردید یقین پیدا میکنید که 101 هم همینه، با اینکه هنوز تجربه نکردید. اگر راه ادراک انسان منحصر باشه با همین چشمش که باید ببینه، 101 را که چشم ندیده. به چه دلیل شما حکم غایبانه میکنید که فردا هم همین آب را با 100 درجه حرارت اگر بهش بدیم جوش میاد؟ به چه دلیل؟ چشم شما که ندیده هنوز. اون کدوم نیرو هست که اینو درک میکنید و از چه راه درک میکنه؟ پس یه چیز دیگه آدم باید داشته باشه که اینا درک میکنه. اگر فقط درک انسان از راه چشم بود و همینی که دید، خب این 100 مورد دید، 101 که ندید. به چه دلیل میگه 101 هم این همینه؟ میفهمه که اون هم همین آب است، همین ماده است، همین شرایط، پس همین اثر هم باید داشته باشه. به چه دلیل وقتی همون آب شد و همون شرایط باید همین اثر داشته باشه؟ جز این است که عقل شما میفهمه که طبیعت واحده، حقیقت واحده در شرایط واحد یک اثر را باید داشته باشه. این همون قانون علیته، اون همون است که عقل میفهمه. شما بفهمید از طرف کی صحبت میکنید؟ از طرف تجربیگین صحبت میکنید؟ از طرف عقلیگین؟
تو
واسه من اشکال وارد
هست. کدوم
اشکال وارد؟ من اشکال که وقتی مواردی رو استفاده کردیم نمی‌تونیم کلیت رو باشیم. خب ما حالا میرسیم که عقلی این چی باید بگن. حالا فعلا در مقام رد تجربی هست. میرسه نوبت به عقلی این که شما از چه راهی اثبات می‌کنید. میرسه. فعلا می‌خوایم بگیم از راه تجربه این اثبات نمیشه. پس اگر یه دانشمندی بعد از اینکه 100 مرتبه یک پدیده خاصی را تجربه کرد بخواد یک قانون کلی برای کل و فردی از این طبیعت بیان بکنه، احتیاج داره به چند تا دلیل، به چند چیز. اول اینکه باید قبول داشته باشه علیتی در کار هست. پیدایش پدیده صدفتاً اتفاقاً نیست، برای اینکه اگر احتمال بده به طور تصادفی یه هو آب جوش میاد، پس چطور میتونم بگه علت جوش آمدن همیشه حرارته؟ اول باید قبول داشته باشه که هر معلولی علتی میخواد. دوم این که بین علت و معلول باید سنخیت داشته باشه، تا هر جا اون علت باشه همین معلول خاص به وجود بیاد و این معلول همیشه از همون علت به وجود میاد. ولی اگر احتمال بده که نخه آب همین حرارت همینطور که گاهی موجب جوش آمدن میشه، همین درجه حرارت گاهی موجب یخ بستن میشه، نمیتونه بگه که حرارت همیشه موجب غلیان. احتمال بده که یه علت دو جور اثر متناقض داره، میتونه این حرفا بزنه؟ پس باید قبول بکنه که یک علت یه معلول مصادف خودش رو به وجود میاره، نه مضاد او رو. اینم دو تا مطلب. ثالثاً همه اینا رو که قبول کرد، بعد باید قبولم داشته باشه که تناقض محاله، برای اینکه بعد از اینکه حالا تازه اثبات شد این مطلب، از کجا که نقیضش محال باشه؟ در این حالی که جوش میاد جوش نمیاد، تا اینم رو قبول نداشته باشه که تناقض محاله، باز قانون کلی نمیتونه بگه. پس به این سه اصل در هر تجربه ای ما نیازمندیم و این سه اصل چیزهاییست که از راه حس و تجربه به دست نمیاد. و نخلص من ذلک الی ان المذهب التجریبی، از این نتیجه میگیره که مذهب تجریبی حتماً می کشاند به این که اصل علیت از کار بیفته، برای که اصل علیت رو نتونستیم از راه تجربه اثبات کنیم. بل عجز ان اثبات علاقات ضروریت بین الاشیاء، منجر میشه به این که ما عاجز باشیم از این که یک رابطه های ضروری بین اشیاء اثبات کنیم. و ازا سقط مبدا الالیه، اگر اصل علیت از کار افتاد، انهارت جمیع علوم طبیعیه، تمام علوم طبیعی فرو میریزه. چرا؟ نظر به این که همه این علوم طبیعی مبتنی است بر اصل علیت. کماس تعریف، این کماس تعریف ها اینجا خودشون توضیح الان دادن، مثل اینکه اول بنا داشتن که بعدها بیان کنند، چون اصل این مسئله در باب علیت خواهد اومد. ولی مثل اینکه چون جلوتر هم بازی کماس تعریفی داشتن، دیدن خیلی فاصله میشه، هم جای توضیحی دادن. توضیحش همینه، این العلوم الطبیعیه، برای اینکه توضیح دادم که عالم طبیعی وقتی میره آزمایش میگرده دنبال علت میگرده، اون میخواد ببینه علت این پدیده چیه. این علوم طبیعی را به این رخ اینا میکشه که شما اینا علم را علم طبیعی میدونن، میگن علوم ماورا طبیعت علم نیست چون قابل اثبات نیست. شمایی که میگید علوم طبیعی را که قبول دارید علمه، همه علوم طبیعی هم که شما قبول دارید مبتنی است بر اصل علیت. اگه اصل علیت رو قبول نداشتید علومتون اثبات میشه. ان العلوم الطبیعیه التي يريد التجريبيون اقامتها على اساس التجربه الخالصه، همین علومی که تجربیین میخوان اینها را فقط بر اساس تجربه مبتنی کنن، هیه به نفسها تحتاج الى اصول نقلیت اولیه، خود همین ها احتیاج به اصول عقلی دارن که اون اصول سابقت نلد تجارب. این سبق بر تجربه یه اصطلاح خاصی است که از کانت گرفته شده. ایشون میگه معارف ما گاهی سابق بر تجربه هست، ای پرایورای میگه، و بعضی بعد از تجربه هست، ای پاسترایورای، اصطلاح کانته. این اصطلاح از اون گرفته شده و لاکس قاعدش این نبود که سابق بگن، چون ایشون سبق معارف عقلی را بر تجربه نمیخوان اثبات کنن، استقلال معارف عقلی را از تجربه میخوان اثبات کنن. ما میخوام بگیم غیر از راه تجربه عقل میتواند یه علومی را اثبات بکنه، ولو این که بعد از تجربه باشه. منظور از سابقه از تجربه یعنی مستقل از تجربه. ذالک ان تجربه انما یقوم العالم و بها فی مختبرهی الان جزئیات موضوعیت محدوده. برای اینکه تجربه شخص دانشمند که در آزمایشگاه انجام میده، این تجربه بر اساس یک جزئیات خارجی محدودی است. فیضع نظریتا لتفسیر الظواهر التي کشفتها التجربه فی المختبر، بعد میاد برای تفسیر کردن این پدیده هایی که تجربه کشف کرده است در آزمایشگاه نظریه ای میده و تعلیلها به سبب واحد مشترک. دانشمند میخواد بگه که این پدیده هایی که در آزمایشگاه من تجربه کردم همه یه علت واحد دارن. مثلا نظریه‌ای که میگوید سبب حرارت عبارت است از حرکت، و این حرف را مستند میکند به یه سلسله تجاربی که انجام داده. فسرت به ذالک، اون تجاربی که تفسیر میشود به همین معنا که علت حرارت حرکت باشد. خب حالا یه مثال، من حق بنا علال عالم طبیعی نسأله، ما حق داریم از این دانشمند طبیعی سوال کنیم، بگیم آقا شما این نظریه را به عنوان قانون کلی از کجا دادید؟ ان کیفیت اعطایی لنظریه به وصف قانون کلی ینطبق علی جمیع ظروف المماثله ذل ظروف تجربه، میگه در هر شرایطی مشابه این هم آب را شما 100 درجه حرارت دادید جوش میاد. این قانون کلی را شما از کجا گفتید؟ ما ان تجربه لم تقع الا على عده اشیاء خاصه، تجربه که شما روی چند تا مورد بیشتر نکردی، چطور به عنوان قانون کلی این حرفا میزنی؟ افلیس هذا التعمیم یستند الى قاعدتین، آیا این تعمیمی که شما نسبت به موارد مشابه میدی بر اساس یک قاعده ای نیست؟ که اون قاعده این است که از ظروف المتماثله و الاشیاء المتشابهه فی النوع و الحقیقه یجب ان تشترک فی القوانین و النواموس، اگر یک ماهیتی یه حقیقتی با یک حقیقت دیگری شریک بود، یعنی حقیقت واحدهی بودن و دو تا فرد داشتن، شرایط تأثیر و فعل و انفعالشون هم مشابه هم بود، باید یه نتیجه بدن. آیا اون قانون کلی که گفتید مبتنی بر این قاعده نیست؟ چرا؟ هنان اتسال مرتن اخرى. حالا که اینجور شد یه سوال دیگه میکنیم، میگیم این قاعده را از کجا به دست آورید که حقیقت واحده در شرایط و ظروف متماثله یک نتیجه را خواهد داد؟ این از کجا به دست آوردید؟ میگید تجربه کردیم؟ میگیم تجربه در چند مورد کردیم؟ باز نسبت به کل حقیقت فی کل ظروف متشابه که شما تجربه نکردید. هنان اتسال مرتن اخرى عن هذه القاعده، کیف توصل الیها العقل، عقل از چه راهی به این قاعده رسیده؟ لا يمكن للتجربي ان هنا ان يزعم انها قاعده تجربيه، نمیتونن بگن خود این قاعده هم تجربیه، بل يجب ان تكون من المعارف العقليه السابقه على التجربه، باز این سابقه على تجربه منظور یعنی مستقل از تجربه. لانها لو كانت مستنده الى تجربتين، اگر اینها هم مستند به تجربه بود، فهذه التجربه التي ترتكز عليها القاعده، اون تجربه ای که این قاعده بر او مبتنی هست، هیه ایزن لا اختتن اولو به دوره ها الا موارد خاصه، اونم به نوبه خود در این موارد معینی تجربه شدی. فکیفه رو که زدن اساس ها قاعدتون عامه، پس تو برای اساس یک تجربه های محدودی بازی قاعده کلی مبتنی کردی شما. فبناء قاعدت عامه و قانون کلی علا ضوء تجربه واحده او عدت تجارب لا یمکن ان یتم الا بعد تسلیم به معارف عقلیت سابقه. بعد بر اساس تجربه های محدودی یک قانون کلی ساختن نمیشه جز بر اساس یک شناخت عقلی، که عقل میگه که یک حقیقت واحد در شرایط مختلفه باید آثار واحد داشته باشه. به هذا یقتضی ان جمیع النظریات تجریبیه فی العلوم الطبیعیه ترتکز علی عدت معارف عقلیت لا تقصول تجربه. از اینجا روشن میشه که تمام نتایج علوم تجربی بر چند تا قانون عقلی مبتنیه، که اینها این قوانین عقلی تابع تجربه نیستن، بل یؤمن العقل بها ایمانا مباشرا، عقل به طور مستقیم اونها رو درک میکنه نه از راه تجربه. اولا مبدا العلیه به معنا امتناع صدفه، ذالک ان الصدفه لو كانت جائزه، اگر تصادف جایز بود برای دانشمند طبیعی ممکن نبود که به یک تعلیل مشترکی برای ظواهر متعدد دست بیابد. نمیتونست همه پدیده ها رو یه جور تعلیل بکنه، شاید یکیش اتفاقا اینجوری شده بدون علت. ثانیا مبدا الانسجام بین العلت و المعلول، علت و معلول باید هماهنگی داشته باشن، سنخیت باید داشته باشن. الذی یقرر، این اصل اثبات میکنه ان الامور المتماثله فی الحقیقه، اموری که در حقیقت مثل هم هستند یعنی حقیقت واحدی دارن، لابد ان تکون مستندتا الی علت المشارکه. این همون سنخیت بین علت و معلول است که این معنا رو ایجاب میکنه. ثالثا مبدا و عدم تناقض، الحاکم باستهانت صدق النفی و الاثبات معا، فاذا آمن العالم به هذه المعارف السابقه علی التجربه، دانشمند اگر ایمان به این اصول آورد، ثم اجرا تجاربه المختلف علی انواع الحراره و اقسامها، اون وقت انواع حرارت رو شروع کرد به تجربه کردن، اون وقت میتواند استطاع ان یقرر فی نهایت المطاف نظریتا فی تعلیل الحراره به مختلف انواعها به علت واحده. اگر این اصول را قبول داشته باشه، اون وقت میتونه یه قانون کلی درباره حرارت بگه که هر نوع حرارتی در اثر حرکت به وجود میآید، کل حرکه مثلا و هاذه النظریه. حالا یه نکته ای، دانستن این که در اثر تجربه ما همیشه اون علت اصلی را یافتیم و توانستیم به اون علت اساسی که سنخیت داره با این معلول ها دست بیابیم، این خیلی مشکله. چه بسا همون جایی که دانشمند حرکت را در همه این موارد دیده که مشترک است، اگر حرکت باشه حرارت پیدا میشه، اگر حرکت نباشه حرارت پیدا نمیشه، شاید مقارن این حرکت یه چیزی دیگه هم هست که اون علت حقیقیه، شاید یه شرایطی باشه استثنایی در یه جاهای نسبت 100 مورد و 1000 مورد به همه آبهای عالم که ممکنه تحقق پیدا بکنه، که چیزی نیست، نمیشه گفت اکثر آبها رو ما تجربه کردیم، یه چیز جزئی هست، شاید یک آبی باشه در یه شرایط خاصی این اثر را نداشته. و هذه النظریه لا یمکن فی الغالب تقریرها به شکل حاسم و صورت قطعیه، غالبا نتایج تجربی را به شکل قطعی نمیشه بیان کرد. لانها بله جام نه خیر، عرض میکنم شاید در همین جا در همه این موارد چیزی باشه که ما درک نکردیم. مثلا نمیگن فرض فرمایید که ما حسی داریم که حرارت رو درک کنیم و حرارت درک کنیم، شاید یه چیزی باشه ما حس درکش رو ندیم، علت واقعی حرارت اون باشه. چی میدونیم چی؟ انرژی رو تا به حال درک میکردن؟ درک نمیکردن. حالا اثبات کردن. اتم رو تا به حال درک میکردن؟ درک نمیکردن. اتمی که درک نمیکردن، انرژی که توی اتم هست که درک نمیشد و بود. شاید یه چیزایی دیگه باشه که بعد از سالها قرنها وسایل علمی اثبات بکنه که علت واقعی جوش آمدن آب اون بوده. شما دیدید حالا همه جاها حرارت هست، اما شاید حرارت یه همراهی داشته که این ذم الحجر الی جانب انسان بوده، در واقع اونی که موثر بوده اون یکی بوده که شما درک نمی کنید. اون احتمالیست دیگه. بله، هازن نظریه لا یمکن فی الغالب تقریرها به شکل حاسم و صورت قطعیه، لانها انما تکون کذالک در صورتی میشه به شکل قاطع بیان کرد، اذا امکن التأکد من عدم امکان وجود تفسیر آخر لتلک الظواهر، در صورتی که ما هم یقین داشته باشیم که این پدیده را به شکل دیگری نمیشه تفسیر کرد، و عدم صحت تعلیل ها به علت اخرى و ازا مالان تو حق خود تجربتی اغلب به الاحیان، غالبا تجربه این نمیتونه اثبات بکنه که یک تعلیل دیگری ندارد، و لهذا تکون نتایج علوم طبیعه ظنیتا فی اکثر الاحایین، غالب نتایج علوم طبیعی ظنی است برای اینکه تجربه نتوانسته علت حقیقی را به دست بیاره، لعجل نقص فی نفس تجربه، یا تجربه نقصی داشته. بله بله، نقص فی نفس تجربه و عدم استکمال شرایط التي تجعل منها تجربة حاسمة، یا خود تجربه ناقص بوده یا وسایل تجربه و شرایطی که باید نتیجه قطعی بگیره کافی نبوده. این چند سطر دیگه هم با اجازهتون بخونیم چون مطلبی دیگه ای نداره. یت ذهلنا على ذو ما سبب ان استنتاج نتیجه علمیه من تجربه، نتیجه قطعی از تجربه گرفتن دائما متوقف است بر استدلال قیاسی، یعنی همون قواعد کلی عقلی را به صورت کبرا و صغرا باید اعمال کنیم. الذي يسير فيه الذهن البشري من العام الى الخاص و من الكلي الى الجزئي كما يرى المذهب العقلي تماما، بعد همین قواعد کلی را که اصل علیت باشه، اصل انسجام باشه، اینا رو باید اجرا کنیم. فان العالم تم له استنتاج النتيجه في المثال الذي ذكرنا بالسير من المبادئ الاوليه الثلاثه، همین دانشمند این قانون کلی را که خاص بیان بکنه از این سه قانون کلی تر استفاده کرد، پس از عام به خاص اومد که عبارت بود از اصل علیت و اصل سنخیت و اصل عدم تناقض به این نتیجه خاصی که رسید از راه قیاس.